بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صفات مؤمنان هست و البته این صفات منحصر به آیاتی نیست که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، ولی ما برای اینکه هم بحث رو کوتاه بکنیم و هم خود شما رو متوجه مطلب بکنیم، اون صفات دیگری که در آیات دیگر هست تحت عناوین دیگر آمده و متوجه میشید خودتون و به اونها بیشتر دقت میکنید. ضمن این که در این آیات هم تقریبا اکثر صفات مؤمنان ذکر میشه. دو یا سه آیه هر قدر که برسیم صحبت بکنیم. از سوره توبه انتخاب شده، ولی در اینجا برخلاف آیاتی که پیش از این آوردیم بحث مستقیما متوجه ذکر صفات نیست، بلکه غیر مستقیم مؤمنان را متوجه می کند به صفات ناپسندی که دیگران دارند و مؤمنان باید هم خودشون از اون احتراز بکنند و هم این که مانع از بروز این صفت در دارندگان آن بشه بشوند، یعنی اون کسانی که مؤمنان میبینند دارای این صفت هستند و این صفت مضر به حال اجتماع هست، مانع از بروز اون بشن. آیات در سوره توبه هست، فکر کنم آیات قبل رو هم که مطرح کردم در سوره توبه بود، شاید آیه 23 و 24 سوره توبه بود و اون هم راجع به مسائل مادی و اقتصادی جامعه بود. امروز هم آیه 34 و شاید 38 و 39 و اگر برسیم 40 سوره توبه. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بینهم بالباطل. خطاب به اهل ایمان است که بسیاری از ترجمه آیه است، ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آورده اید، ولی اگر بخواهیم دقیق ترجمه بکنیم و خطاب هم در واقع از نظر علم معانی بیان زیباتر هست، اگر تحت لفظی ترجمه بکنیم خیلی بهتره، یعنی ترجمه کنیم ای کسانی که ایمان آورده اند، تا بگیم ایمان آورده اید. هم آیه همینطوره، آمنو نمیگه آمنتم، و همین که در زبان فارسی هم این نوع خطاب به قائل خیلی گویاتر و بهتر، در عربی هم همینطوره. پس ای کسانی که ایمان آورده اند متوجه باشید و بدانید که بسیاری از پیشوایان دین یهود و پیشوایان دین نصارا یعنی مسیحیت، اینها اموال مردم را به باطل می‌خورند. این نکته بسیار مهمی است، یعنی مراقب باشید که این پدیده در دین شما ظهور و بروز پیدا نکند. نوع باطل بودن این مال از کجا معلوم میشه؟ اول از گردآوری آن، یعنی گردآوریش از راه درست نیست، از راه باطله. دوم هزینه کردن آن، یعنی در راه باطل هم مصرف میکنند. این کار احبار و رهبان است. ببینیم اونها چه میکردند که قرآن اون رو باطل میداند. در تاریخشون هست، مطالعه بکنید هست که چرا این رو قرآن باطل دانسته. قرآن، تورات و انجیل با ساختن مسجد یا کلیسا یا کنیسه مخالف نیست. یعنی محل اجتماع برای صاحبان ادیان باید باشه. در این مساجد هم مردم باید اجتماع کنند، در کلیساها اجتماع کنند، در کنیساها اجتماع کنند. این اجتماع باید به نیت و هدفی باشد که خدا تعیین کرده و ترسیم کرده و موجب رضا و خوشنودی خدا باشد، نه مقدماتش. حالا ببینید که احبار و رهبان چه کردند. یعنی از این مراکز دینی خودشون به عنوان کلیسا و کنیست همین استفاده رو می کنند. اگر شما هم بخواهید تبعیت بکنید از اونها، اون وقت پیشوایان دینی شما هم جزء کسانی می شوند که اموال شما را در بین خودشون به باطل می خورند. در کلیسا، در کنیست شما وقتی وارد میشید مواجه میشید با چی؟ مواجه میشوید با این که احبار و رهبان از شما پول میخواهند. آیا انبیاء الهی دین خودشون رو در برابر دریافت دین، دریافت پول ترویج میکردند؟ شما وارد کلیسا بشید دست کشیش درازه، انواع صندوق ها، صندوق صدقات، صندوق خیرات، صندوق نمیتونن چی، صندوق کمک مسجد، صندوق کمک به کلیسا، صندوق کمک به ساختمان فلان، اینا اونجا چیده. در کنیست هم همینطوره. خب از این طریق پول از شما میگیرن، بعد این پول را در چه راهی مصرف می کنند؟ در راه فریب شما. یعنی این پول را باش کلیسا اضافه می کنند، به تجملات آن می پردازند، به ساختمانهای کنیست ها اضافه می کنند، به تجملات آنها می پردازند، برای شما مواردی رو تعیین می کنند از نذورات و بعد یه چیزهایی رو قربانی می کنند و به شما می گویند نذر کردیم. حالا من بعد میام سر اسلام ها. این نذوراتی که کلیسا انجام میده یا کنیست انجام میده به نام دین است. آیا خدا خواسته، یعنی در راه خدا انجام میدن یا در راه فریب شما؟ بسیاری از این پولهایی که از شما گرفته میشود خرج کارهایی میشود که نه در دین عیسی بوده نه در دین موسی. نمونش را هم برای شما مثال زدم، از زبان خداوند دارم صحبت میکنم، خدا داره میگه. نمونش این بود که به محضی که پیامبرشون غائب شد، یهود آمدن با پول مردم به باطل، اینا با پول مردم گوساله ساختن. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. پس یکی از نشانه ها و نماهای بروز مال خوردن به باطل این است که به جای پیامبر گوساله بنشیند. بله، اون رفت در کوه طور، اینا گوساله ساختن، مجسمه بسازن، بتی بسازن، دور اون جمع بشن. با چی؟ با پول مردم. این در دین یهود اتفاق افتاد. احبار پیشوایان مسیحیت چه کردن؟ آمدن اون مریم مجدلیه رفت سر قبر عیسی و برگشت پیش پتروس که در واقع سرکرده رئیس رهبان حواریون اطراف مسیح بودن، از اون 12 حواری که یکیشون هم جاسوس در آمد و گزارش مخفیگاه مسیح رو داد، این آمد پیش پتروس و گفت که من سر قبر عیسی بودم که بعد نگاه کردم دم قبر دیگه عیسی توش نیست، در قبرم بازه و کفن عیسی هم کنار قبر گذاشته. پتروس آمد نگاه کرد، دید بله همینطوره. بعد یکی دیگه از همراهانش رو رفت آورد که اونم نگاه بکنه، آمدن گفتن عیسی به آسمان رفته. یعنی به شهادت یک زن که آمد و گفت که عیسی رفته، دیگه حواریون هم دوتشون اومدن دیدن و بقیه پذیرفتن که عیسی به آسمان رفته. بعد مردم روی این قضیه آمدن و اطراف حواریون رو گرفتن و اینها به عنوان اینکه نواب عیسی هستن شروع کردن پول گرفتن از مردم. با این پول ها چه کردن؟ یعنی دین رو ترویج کردن. مثال هایی که قرآن میزنه، بعد خطاب به اهل ایمان است، شما مراقب باشید چنین اتفاقی در دین شما نیفته، با پول شما بت ساخته نشه، مسجد شما مرکز این دغلکاری ها و فریبکاری ها نشود. چون میبینید از کجا توانستند که یحرفون الکلمه عن مواضعه، دین را از جایگاه خودش جا به جا بکنن؟ با قدرت اقتصادی. شما یه ضرب المثل دارید میگید بیمایه فطیره، میدونید یعنی چه؟ اصلا روش فکر کردید؟ فطیر یعنی خمیر ور نیامده، بیمایه یعنی خمیری که مایه قبلی رو بهش نزنن ور نمیاد، فطیر، بیمایه فطیره. این پول شما مایه و دستگردان اون کاری که اونها میخواهند بکنن، که آخر آیه میگه و یصدون عن سبیل الله، راه خدا را ببندن. پول شما به عنوان دین و به عنوان اینکه به دست سالمترین افراد در دینداری رسوندید، به دست پیشوایان دینی دادید، مانع راه خدا میشه. مواظب باشید این اتفاق نیفته. خب حالا ببینیم این اتفاق در اسلام افتاد یا نیفتاد؟ افتاد، هنوزم ادامه داره. یعنی شما وقتی این زیارتگاه ها رو برید، حتی اون حوضی که در مقبره سعدی در شیراز هست، اون کفش رو که نگاه بکنید دید مردم اسکناس توی آب ریختن، کف اونجا پر اسکناس فسیده. نه برای چی میکنه؟ این چه عقلیست که این کار میکنه؟ اینها چقدر اطلاع از قرآن دارن؟ چقدر اطلاع از روش انبیا دارن؟ بعد این را مایه قرار میده برای اینکه گناهانش در قیامت بخشیده بشه، پولی که توی آب انداخته. یک جا پیامبرها این کارو کردن، یک جا قرآن دستور داده که این کارو بکنی. بعد وسط این زریها که پر است از اسکناس، یا کجا هزینه میشه؟ نهایت این که به خوبی هزینه بشه، علاوه بر این که حقوق خدم و حشم و خدام اون تشکیلات رو میدن، خرج همونجا میکنن، یعنی توسعش میدن. اینها همه بست و نمیدونم صحن و حوض و کاشی و اینا رو امام رضا برای چی میخواد و اینا با چه پولی ساخته میشه؟ با پول ما، با نذورات ما، با صدقات ما. قرآن میگه جلوشو بگیرید، امر دیگه، میگه اونا دارن این کار میکنن، یعنی میخواد بگه شما هم بکنی. از دنباله آیه پیداست که این رو نمیخواد بگه، برای اینکه بلا فاصله میگه و یصدون عن سبیل الله، با این پولی که به باطل میخورن خوردن، نه اینکه پولو میخورن ها. نکته ظریفی که در آیه هست اینه، حالا بعد میگه و آیه بعده که الذین یکنزون الذهب والفضه، بهش میرسیم، که اونجا دقیقا مراد پول در گردش بین مردمه. یعنی که اسکناس هم نماینده همون هاست، یعنی شما تا منابع ثروت نداشته باشید نمیتوانید در قبالش اسکناس چاپ بکنید. هرچه بیش از ثروتتون اسکناس چاپ کردید موجب تورم میشه. ثروت ثابته، پول زیاد میشه. اگر در برابر پولتون تولید داشتید، پولتون ارزش ملی پیدا میکنه. اگر تولید نداشتید و یک کسر بودجهتون رو با چاپ اسکناس حل کردید، همون یه جنسی که دارید گرون میشه. مثلا شما یه برگ کاغذ دارید و یک ریال، این قیمتش یک ریاله. همین یه برگ باشه و پولتون شد 2 ریال، این میشه 2 ریال. همین یه برگ باشه پولتون شد 10 تومن، این میشه 10 تومن. اما اگر که این یک برگ شد 2 برگ و 2 ریال شد 2 ریال، این 1 ریال، اونم 1 ریال، هر کدوم جدا قیمت خودش رو داره. پس این که ما میبینید جنسامون همینطور رو به تزاید قیمتش، برای این که بانک مرکزی به سرعت اسکناس چاپ میکنه، در اختیار دولت میذاره کسر بودجهش رو تامین بکنه، میاد توی بازار، اسکناس ها در برابرش تولید نیست. پس قرض قرآن همون پولیست که در دست مردمه. خوردن هم همین خوردنی که ما میگیم، میگه مالمونو خورد و رفت، یعنی که جوید، یعنی طلب کرد برد، خودش برد مصرف کرد. پس خوردن هم در این آیه به این معناست که میبرند و به باطل مصرف میکنند، به باطل هم حتما به دست آوردن. دنبال آیه همینه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که طلا و نقره را ذخیره میکنند و در راه خدا خرج نمیکنند، پس اینها را بشارت بده به عذاب علیم. یعنی یه دفعه از احبار و رهبان مسیحیت اومد سر کسانی که ذخیره میکنن، گنج مینهن و خرج نمیکنن در راه خدا. ببینید در آیه قاعده عربی اینه که اگر یک مذکر باشه، چند تا مؤنث هم باشن، ضمیر باید مذکر باشه، فعل هم باید مذکر باشه. ولی اینجا ما یک مذکر داریم، یک مؤنث. ذهب مذکر، فضه مؤنث. ولی میگه ولا ينفقونها، ضمیر مؤنث آورده، در حالی که اگر بخواد برگرداند به دوتاییش که دوتاشو با هم بگه که طلا و نقره را خرج نمی کنند، باید که بگوید ينفقو نهو، چون یه مذکر تو آیه هست، یک مؤنث، مذکر غالبه، اینجا مؤنث رو غلبه داده. چرا؟ به همین دلیل که میگوید دنانیر و دراهم، یعنی میرود به معنای طلا و نقره میپردازد، یعنی پولهایی که تو دست شماست، دینارها و درهمهای شما را چطوری گنج مینهند؟ یعنی میبره توی خونه قایم میکنه؟ نه. خوب دقت بکنید، یعنی بلایی سر این پول میاره که به درد مردم نمیخوره، غیر قابل استفاده است، ثمره ای نداره. همینطوری که گفتم، ساختن مسجد اضافه، ساختن کلیسای اضافه، ساختن کنیست اضافه، این گنج نهادن پوله. این پول رو اینجا گنج کرد دیگه به درد نمیخوره، مونده هیچ فایده ای نداره، در راه خدا دیگه انفاق نمیشه، خرج نمیشه. چرا؟ چون خدا راه‌های انفاق پول رو در کتابش و در همه مکاتب انبیا روشن کرده که پول باید چطوری به دست بیاد، چطوری خرج بشه. میان ذریح میسازن، اینو میذاره اینجا، به چه درد میخوره؟ این گنج نهادن پوله. میان اینها همه فرش قالی نمیدونم چه توی همین حرم هایی که کفش هم در واقع سنگ مرمره، نیازی نداره، اینا رو پهن میکنید، این میشه گنج کردن. یک نزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها، دیگه به درد خرج کردن نمیخوره. همینطور بیاید 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 تا جزئی ترین کارهایی که در یک خانه ممکنه اتفاق بیفته که به درد نخور باشه. یه وسیله آدم نمیخواد، میخره میذاره اونجا، گنجه، گنج نهادن. پس پول اساساً باید در گردش باشه، میگه انفاق باید بشه، پول باید بچرخ، در گردش که آمد باید تولید بکنه و مصرف کننده باید بر اساس نیاز خودش مصرف بکنه. این میشه در راه خدا. میگه اونها این کار نکردن، پیشوایان دین یهود و مسیحیت این کار رو نکردن، شما مواظب باشید این اتفاق در شما نیفته. افتاد. حالا باید چه کار کرد؟ باید رفعشو کرد. یعنی صفت مؤمن این است که اونطور نگذاره بشه، حالا که شده باید رفع بکنه، برطرف بکنه. من خیلی مثال در ذهنم هست، ولی العاقل یکفیه الاشارت، دیگه خودتون میتونید برید همش رو بررسی بکنید و اقدام بکنید. اقدام هم نفر نفر نمیشه، گروه باید باشه، امت باید باشه، جمعیت باید باشه، هم فکر باید باشن، هم عقیده باید باشن، قرآن رو شناخته باشن و اقدام بکنن به اجراء دستورات قرآن. این که من میگویم برای اینکه شما که اینجا نشسته اید با ایمان به این کتاب آمدید، با ایمان به وحی آمدید، با ایمان به خدا آمدید، یعنی قبول دارید که اینها دستورات خداست و اینها عواملی است که دین رو از کار انداخته. یصدون عن سبیل الله، یعنی این باعث می شود که دین خدا زمینگیر بشه، مثل که یه مانعی جلوش هست، نمیتونه پیش بره. به همین جهت هم ما دین داریم ولی حرکت نمیکنه. دین که حرکت نکرد، دیندارها هم چون متصل به دینن حرکت نمیکنن، در جا میزنن یا عقب گرد میکنن. بعد میگوید که اینها را به عذاب دردناک بشارت بده. ببینید یکی از گمراهی هایی که در ادیان پدید آمد این بود که همین پیشوایان مسیحیت و کلیسا کنیست ها یهود آمدند و عذاب را از دین خارج کردند، یعنی از دنیا، دینی که راجع به دنیا مقدمتا صحبت میکنه بعد راجع به آخرت، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، از اینجا باید شروع بشه، نیکی تا به اونجا ختم بشه. اینو خارج کردن، گفتن عذاب مال بعد از مرگه. و بعد هم اینو نمیخواستم بگم ولی خب حالا چون بهش رسیدم ذکر میکنم، پول بیارید به ما بدید، ما شفاعت میکنیم برای شما. یکی از باطل خوردنها در ادیان اونها این بود که در واقع صندوقهای گناه بخشان هم درست کردن که انسان با پولی که به کلیسا میده، با پولی که به کنیست میده، گناه خودش رو آمرزیده بکنه. این یکی از راه های جمع‌آوری پول به باطل بود. اما قرآن میگوید اونها رو بشارت بده. ببینید این از روی تحکم ها، تحکم به هی دو چشم، هی حوز، یعنی سرزنش کردن، یعنی میخواهد دست بندازه، ریش خند بکنه، میگه بهشون مژده بده به عذاب. عذاب که مژده نیست، ولی میگه بشارت بهشون بده به عذاب. مثل بچه‌ای که یه کار زشتی میکنه، به جای اینکه تنبیهش بکنیم از روی استحسان میگیم باریکلا باریکلا، اگه بزرگم باشه میگیم باریکلا دستت درد نکنه. بله این همونه، بشر هم به عذاب علیم. بله بهشون مژده بده عذابی دردناک. اون عذاب کجاست؟ همینجا. عذابی برای جامعه بدتر از این نمیشود که نتواند از دستاوردهای اقتصادی و علمی و فرهنگی و اعتقادی خودش بهره مند بشه. این بدترین عذابه. و این نظام اینطور درست شده که اگر در اجتماعی ثروت به باطل مصرف شد، نتیجهش به هم ریختگی، آشفتگی، اضطراب، در هم پیچیدگی و آسیب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. این عذابه. ما منتظر چه عذابی هستیم؟ تو حالا تا قیامت بشه و ببینیم حالا خدا چطور ما رو عذاب میکنه. عذاب رو میذاریم توی جیبمون یا در واقع رستگاری و فلاح رو با خودمون میبریم. یه چیزهای از قدیم گفتن، مثلا فلانی چی پته کفنشه، مثلا بهشت یا جهنم، داره با خودش میبره. همینا خیلی نکته دقیق توشه، همین ضرب المثل ها. پس عذاب اینجاست. الان جامعه رو ببینید، همه جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، همه جوامع بشری رو نگاه بکنید، عمده دستاورد بشر صرف نابودی خودش میشه. ببینید این بودجه های نظامی بیشتره یا بودجه های عمرانی؟ اونطوری که میگویند ما شنیدیم، حالا من دقیق نمیدونم، میگویند در ایران 60% درآمد نفت صرف بودجه نظامی میشه. چه حقوق سربازها، حقوق نمیدونم سردارها، چه تسلیحات ساختن، چه تسلیحات خریدن، چه پادگان ساختن، چه تعمیر در واقع ابزار و آلات و تجهیزات نظامی، چه وارد کردنش، همه اینها. خب پس این بیشتر صرف مقدمات تخریبه. حالا اون آیه رو من بعد یه جایی باید صحبت بکنیم که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اون مرادش چیه و چطوری اون قدرت و قوت به دست میاد؟ در آمریکا بودجه نظامیشون فکر کنم چیزی حدود 480 میلیارد دلار در سال. درآمد چند سال نفت ما؟ میخوان چه کار بکنن؟ نمونه شو دیدید تخریبی که تو منطقه دارن به وجود میارن، چه از طریق اسرائیل، چه از داخل عراق، چه داخل افغانستان، چه اون کشورهای اقماری که دارن مثل پاکستان و ترکیه و اینها. این صرف پول به باطله. قرآن میگوید اگر این طوری شد همین عذابه. حالا جوامع بشری دستخوش این عذاب نیستن؟ هستن. هر عقل سلیمی میگه، خودشون هم میگن، خود اونا هم دارن همین رو میگن. اختلاف نظری که بین خود اونها هست بر سر همینه که عده از اونها قضیه رو عذاب میدونن، یعنی ناراحتی، یعنی نگرانی، یعنی اضطراب، یعنی نبودن امنیت، نبودن آرامش، نبودن صلح، اینا عذابه. به همین جهت یه عده الان آمدن میگن نخیر، باید حل قضیه عراق به سازمان ملل داده بشه، آمریکا بره کنار. خب یه مقدار عاقلانه تر فکر میکنن. پس معجزات قرآن در این هشدارهایی است که به اهل ایمان میده که اون جامعه ای که ما اصلا در نظر داریم توسط این پیامبر یا پیامبران پیشین ساخته بشه چگونه بوده و چه کسانی مقدم بودند در این که نگذارند این جامعه شکل بگیره. یسدون عن سبیل الله پیشگامانش کیا بودند؟ احبار و رهبان، اونا نذاشتن این اتفاق در میان شما نیفته. دوم این که حالا این اتفاق افتاد یا میفته، نیاز دارد به آماده باش، آماده باش فکری، فرهنگی، هوشی، علمی، همه چیز، اقتصادی. و البته گرچه آیه در جنگ تبوک، در موقع حرکت پیامبر به جنگ تبوک نازل شده و میدانید جنگ تبوک اتفاقا فکر کنم در همین روزها بوده، چون کسانی که تطبیق کردن گفتن جنگ تبوک در ماه رجب اتفاق افتاد و ماه رجب در اون سال مواجه بود با اکتبر و میدانید که الان 26 سپتامبر، امروز 3 روز 4 روز دیگه اکتبر شروع میشه، یعنی دقیقاً هم اواخر رجبه، یعنی دقیقاً یه همچه فصلی از سال بوده که پیامبر عازم جنگ تبوک میشه. رفتن از مدینه تا تبوک هم 610 کیلومتره به مسافت امروزی. ببینید چه زحماتی میکشیدن. ما که الان از این کوچه به اون کوچه یا باید موتور داشته باشیم یا دوچرخه یا اتومبیل. اگر بگوین که مثلا یه جلسه ای 10 تا کوچه، 5 تا کوچه، 3 تا کوچه اون ورتره و باید نیم ساعت پیاده بریم، نمیریم. ولی 610 کیلومتر در این فصل که خب هنوز میدونید اونجا گرمه، حرکت میکنن میره. سال 9 هجری هم هست، یعنی سال بعد پیامبر وفات میکنه و بعد از جنگ طائف است و قبل از جنگ طائف جنگ حنین بود و جنگ طائف هم در همین سال 9 هجری اتفاق افتاده، یعنی مسلمان ها خستند، کوفته. یه عده‌ای میگوین حالا خسته ایم، حالا میشه نریم، حالا هوا گرمه، یکم عقب بندازیم. حتی از روی مشورت آیه نازل میشه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. شما چتونه که وقتی بهتون گفته میشود در راه خدا آماده بشوید و کوچ کنید؟ این نفر، نفر ینفرو به معنای کوچ کردن، متضمن یه مقدار سختی و رنج هم هست در خود لغت. یعنی وقتی میگوین نفره، کوچ کرد، یعنی اسباب و وسائلش رو جمع کرد و خیلی با سختی و اینها حرکت کرد. این در مفهوم لغته. چون شما سخته، البته این نوع کوچ کردن سخته، ولی وقتی بهتون گفته میشه کوچ کنید در راه خدا، چرا به زمین میچسبید؟ ساقلتون الالعرض، این رو زمین سنگینی میکنید، سنگینیتون به طرف زمین بیشتره تا به طرف بالا آسمان که حرکت بکنید. ببینید این آیات تقریبا در یک روند و روال داره میاد. اگر شأن نزول رو بردارید و آیه رو منطبق بکنید با تمام دورانهای تاریخی که مسلمانها باید با این آیات زندگی بکنند، میبینید که همیشه بوده. زیان و خسران مسلمان ها از این تساقل و در واقع سنگینی کردن به طرف زمین بوده، حرکت نکردن. یکی از اون حرکت ها فلواقع، یعنی به طور جد، که خود اسلام قرآن زمینش رو فراهم کرده، همین نماز جمعه است و بعد حج، که از حرکت های عمده ای که باید به مسلمان ها سود برساند این دوتا جنبش هفتگی و سالیان است و این باید توسعه پیدا بکنه. حتی به این شکلی که هست نه، باید کسانی باشند که از کتاب خدا و سنت پیامبر و راه رسم اونها صحبت بکنن و مردم رو به این مسائل آگاه بکنن. پس این که شما از خانه در واقع کوچ میکنید، حرکت میکنید، میایید اینجا، این قطعا مقدمه است برای یک حرکت و جنبش، این تاثیرگذار روی جامعه، مطمئن باشید. و این در راستای نصرت الهی است، چون در اینجا هم چیزی جز کتاب خدا مطرح نمیشه، همین مطرح میشه فقط. پس این آموزه ها، آموزه های قرآنی، تربیت قرآنی رو بگیریم، این حرکت و جنبش رو که انجام دادیم بگیریم، با خودمون ببریم به سطح جامعه و سعی بکنیم که انشاءالله پیادش بکنیم و اینطوری به زمین نچسبیده باشیم، همینطوری که نمیچسبیم و حرکت میکنیم و میایم در گرما و سرما، و مخصوصا گرمای این نمازها خیلی طاقت فرساست، برای هممون سخته، ولی میشینیم گوش میدیم و حتی راضی هستیم از اینکه نشستیم گرما خوردیم اینها. بعد دنباله آیه میگوید که ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما اگر بخواهید مقایسه بکنید حیات این دنیا، حیات آغاز و حیات پایان را، شما به همین اولی راضی هستید؟ من مثالهامو معمولا با این مثالهایی که یه مقداری ساده تر پیش پا افتاده تر بشایدم بلد نباشم، حالا این بهانه است، بیش از این مثال بلد نباشم که روشن بشه. ببینید، دنیا و آخرت، آغاز و پایان. دنیای یک ساختمان اینه که زمینش فراهم بشه، آخرتش اینه که برید توش بشینی. پس هر حرکتی یک دنیا داره، یه آخرت. اگر که ما راضی بشویم به این که زمین داریم، هیچ وقت خونه دار نمیشیم. خیلی قشنگ قرآن مثال میزنه، میگه آیا شما به این همین که اول راهه به همین خوشنود شدی، به همین که صحابی پیامبر باشی، به همین که در زمان نزول قرآن باشی، به همین که اهل قرآن باشی، به همین که قرآن را بخوانی، به همین که حافظ قرآن باشی، به همین دنیاست؟ نه، همش دنیاست. آخرت قرآن داری و قرآن خوانی چیه؟ اینه که پیاده شده باشه در جامعه، تو به آخرت نمیرسی. اون وقت این حیات بشر هم که آغازه قطعا یه پایان و نتیجه ای داره، که اون اولو الالبابی که آیهشو بارها براتون خوندم، آخر آیه که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد ربنا ما خلقت هذا باطلا، اون وقت به اینجا میرسن از این تفکر که خدایا باطل نیافریدی، همه چیز باید در راه مثبت و در راه مفید فائده بودن به کار بره. اون وقت اونجا یعنی یه باطل رو، یأکلون اموال الناس بینهم بالباطل، اونجا آغاز میکنه، اینجا هم یه آخرت میذاره و یک دنیا. شما نباید به این آغاز راه خوشنود باشید. یکی از آغازها هم همین نمازه، یعنی آمدیم این نماز، این دنیا، آخرتش چی؟ این نماز باید یه نتیجه بده، اگر نتیجه نداد ارضیتم بالحیات دنیا، یعنی هم به اولش خوشنود شدید، به آخرش ببرید، برسونیدش به آخر. تمامتا الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. این چیزی که آغاز هست و در این دنیا هست اون در آخرت سود چندانی ندارد، این برای آخرت هر چیزی همینطوره. یعنی اگر من یک کت شلوار رو بخرم و نپوشم این دنیاست، تا اینجا دنیا دارم، آخرتش چی باید بپوشم؟ نپوشیدم هست، اما متاع قلیله، یعنی بهرمندیش کم هست اینجا تا یه وقت یکی دیگه بیاد بپوشه، اما اگر خودم ازش استفاده کردم به آخرتشم رسوندم، ازش استفاده کردم، وقت متاع قلیل نیست دیگه، متاعیست که تمام اون فایدهی که درش مترتب بوده من ازش گرفتم. بعد همین رو ببرید در استعداد انسان، اینجا خطابم به جوان هاست. پیرها هم البته اگر از ابن سینا تبعیت بکنن و قرآن، که پیامبر فرمود اطلب العلم من المهد الالله، از گهواره تا گور دانش بجوی، اما بیشتر جوان ها. این مغز، حافظه، عقل، روح، استعداد، توان جسمی، توان معنوی که خداوند به ما داده، در چه راهی داریم ازش استفاده میکنیم؟ اگر از تمام این ظرفیت بهره نگیریم، تمام متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، به نتیجهش که میخواییم برسونیم چیزی آیدمون نمیشه، از این عقل، از این هوش، از این استعداد، از این حافظه چیزی آیده ما نمیشه. حالا در مرحله دوم اونهایی هم که سنی ازشون گذشته دیر نشده، یعنی همیشه انسان میتواند عقل، استعداد و توانها و ظرفیتهایی را که خدا به او داده به نحو اکمل ازش استفاده بکنه و برسونه به آخرت و نتیجه خودش. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله